هیلده صدای پای مادرش رو شنید که از پله ها بالا می آمد. پیش از آن که در بزند، هیلده رسیده بود به آنجا که سوفی نوار مربوط به آتن را در مخفیگاهش پیدا می کرد.
تولدت مبارک، تولدت مبارک.
مادرش از نیمه راه پله ها شروع کرده بود به خواندن. هیلده گفت بیا تو، و حالا رسیده بود به جایی که معلم فلسفه از فراز آکروپولیس مستقیماً با سوفی حرف می زد. هیلده فکر کرد معلم فلسفه چه شباهت عجیبی به پدرش دارد، ریش سیاه و مرتب با یک کلاه آبی بره.
تولدت مبارک هیلده.
هیلده
پسرش رو میز. پس نمیخوای؟ میبینی که دارم کتاب میخونم.
فکرشو بکن، 15 سالت شد.
مامان تو تا حالا هیچ وقت آتن رفتی؟
نه، چطور مگه؟
خیلی باحاله که معبدای به اون قدمت هنوزم سرپان. اونا 2500 سال از عمرشون میگذره. میدونی اسم بزرگترینشون چیه؟ جایگاه دختر باکره.
هدیه پدرتو باز کردی؟
کدوم هدیه؟
هیلده میشه وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کنی؟ پاک حواست پرته. هیلده پوشه بزرگ را روی پاهایش رها کرد. مادرش سینی صبحانه به دست روی تخت خم شده بود. در سینی چند شمع روشن، چند تکه نان کره مالیده، سالاد میگو و یک شیشه سودا قرار داشت و البته یک بسته کوچک. مادرش همچنان در حالی که سینی را با دو دست چسبیده بود و پرچم نروژی هم زیر بغل داشت، به طرز ناراحتی کنار تخت ایستاده بود.
وای مامان، خیلی ممنون، تو چقدر مهربونی، ولی الان خیلی سرم شلوغه.
ولی تو که ساعت 1 باید بری کلیسا.
هیلده تازه به خودش آمد. مادرش سینی را روی میز کنار تخت گذاشت. هیلده گفت
شرمنده مامان، حواسم به کلی پرت خوندم بود.
حالا توش چی نوشته؟ منم این مدت مثل تو گیج شده بودم. چند ماهه یه حرف درست حسابی از زیر زبون پدرت نمیشه کشید بیرون.
هیلده ناخودآگاه احساس خجالت کرد.
چیزی نیست، فقط یه داستانه.
داستان؟
هم یه داستان، هم یه جور تاریخ فلسفه. خلاصه یه همچین چیزی.
نمیخوای کادوی منو باز کنی؟
هیلده نمیخواست بی‌انصاف باشد، پس در جا هدیه مادرش را باز کرد. یک گردنبند طلا بود.
وای چقدر خوشگله این، خیلی مرسی مامان.
هیلده از تخت پایین آمد و مادرش را بغل کرد. آنها مدتی نشستند و با هم حرف زدند. بعد هیلده گفت
دیگه باید برگردم سر کتابم، اون الان وایساده بالای آکروپولیس.
کی؟
نمیدونم، سوفی هم نمیدونه، اصلا نکتش همینه.
خیلی خوب، من باید برم سر کار. یادت باشه قبل اینکه بری یه چیزی بخوری. لباست پایین به چوب لباسی آویزونه.
مادرش که از پله ها پایین می رفت، همزمان معلم فلسفه هم داشت از پله های آکروپولیس به سمت صخره آریوپاگوس پایین می آمد. کمی بعد او در میدان قدیمی آتن بود. وقتی بناهای قدیمی دوباره از میان ویرانه ها قد علم کردند، هیلده به خود لرزید. پدرش همیشه آرزو داشت که روزی همه کشورهای عضو سازمان ملل با همکاری هم نسخه ای از میدان قدیمی آتن را بازسازی کنند. محل خوبی می شد برای بحث های فلسفی و البته گفتگو راجع به خلع سلاح جهانی. او فکر می کرد یک پروژه عظیم این چنینی مردم جهان را با هم متحد می کند. می گفت مگه نه اینکه با کمک هم دکلای نفتی و سفینه های ماه نورد ساختیم. هیلده حالا داشت درباره افلاطون می خواند.
روح مشتاق است که با بالهای عشق به سوی خانهش پر بکشد و خود را از زنجیر تن آزاد کند.
سوفی از زیر پرچین بیرون خزید و به دنبال هرمس رفت. اما هرمس او را قال گذاشت. وقتی سوفی خواندن فصل افلاطون را تمام کرد، در دل جنگل پیشتر رفت و به کلبه قرمز رنگی در کنار دریاچه کوچک رسید. درون کلبه نقاشی از برکلی آویزان بود. از توصیف‌های کتاب می‌شد فهمید این نقاشی همون خانه خودشان است. اما کنار آن نقاشی دیگری هم بود از مردی به نام بارکلی. چه عجیب! هیلده پوشه سنگین را روی تختش گذاشت و رفت سراغ کتابخانه‌اش. می‌خواست در دایره المعارف سجلدی که برای تولد 14 سالگیش به او هدیه داده بودند بگردد و ببیند این بارکلی کیست. بالاخره موفق شد. بارکلی جورج، 1685 تا 1753، فیلسوف انگلیسی، اسقف کلوین، وجود دنیای مادی در ورای ذهن انسان را رد کرد. ادراک حسی انسان را نشأت گرفته از خداوند می دانست. مهمترین اثر، رساله در باب اصول شناخت بشری، 1710. بدون شک مسئله عجیبی بود. هیلده چند لحظه ایستاد و به فکر فرو رفت. سپس دوباره به سراغ پوشش برگشت. به تعبیری پدرش بود که این دو نقاشی را به دیوار کلبه آویزان کرده بود. ولی آیا به جز این تشابه اسمی رابطه دیگری هم در کار بود؟ بارکلی فیلسوفی بود که وجود دنیای مادی در ورای ذهن انسان را رد می کرد. باید پذیرفت که ادعای خیلی عجیبی است. اما رد کردن چنین ادعایی هم کار ساده‌ای نبود. تا جایی که به سوفی مربوط می‌شد، نظریه بارکلی کاملاً صدق می‌کرد. چون در نهایت ادراک‌های حسی او از پدر هیلده ناشی می‌شد. خب، اگر بیشتر می‌خواند، احتمالاً بیشتر می‌فهمید. وقتی به قسمتی رسید که سوفی درون آینه دختری را می‌دید که با هر دو چشم به او چشمک می‌زند، هیلده سرش را بلند کرد و لبخندی زد. انگار دخترک با چشمکش می‌خواست بگوید سوفی، من تو را می‌بینم، من این طرف آینه‌ام. حالا سوفی کیف پول سبز رنگ با پول‌ها و سایر محتویات داخلش را پیدا کرده بود. کیف پولش چطور از آنجا سر در آورده بود؟ چه مضحک، هیلده برای یکی دو ثانیه واقعا باور کرده بود که سوفی کیف پولش را پیدا کرده. ولی بعد سعی کرد حدس بزند همه این اتفاقها به نظر سوفی چگونه رسیده. حتما سرتاپا مرموز و غیر طبیعی. هیلده برای نخستین بار حس کرد چقدر دلش می‌خواهد سوفی را از نزدیک ببیند. حس می کرد دلش می خواهد حقیقت کل ماجرا را برایش تعریف کند. اما حالا سوفی باید پیش از آن که سر به زنگاه مچش را بگیرند از کلبه بیرون می رفت. و البته قایق وسط دریاچه بود. پدرش نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و این داستان قدیمی را به یاد هیلده نیاورد. می توانست؟ هیلده یک قلپ گنده سودا نوشید و گازی به نان کره‌ایش زد و در همان حال نامه مربوط به ارسطو را خواند. مردی سازمان دهنده که نظریه های افلاطون را نقد کرد.
ارسطو معتقد است آنچه در ضمیر ما وجود دارد قبلا با حواس ما آزموده شده است. افلاطون می گفت هیچ چیزی نیست که در طبیعت باشد و پیش از آن در عالم مثل وجود نداشته باشد. ارسطو معتقد است که به این ترتیب افلاطون تعداد چیزها را دو برابر می کند.
هیلده تا آن موقع نمی دانست بازی حیوان، گیاه یا ماده معدنی کار ارسطو بوده.
ارسطو می خواست اتاق طبیعت را مرتب کند. او تلاش کرد نشان دهد که همه چیز در طبیعت به طبقه‌ای تعلق دارد و آن طبقه خود به طبقات دیگری تقسیم می شود.
وقتی هیلده به نظریات ارسطو درباره زنان رسید، هم عصبانی شد و هم مایوس. نمیتوانست تصور کند فیلسوفی آنقدر درخشان این همه کودن باشد. ارسطو الهام بخش صوفی شد تا اتاقش را مرتب کند و او در بین خرت و پرتهایش جوراب ساق بلند سفیدی را یافت که یک ماه پیش از کمد هیلد ناپدید شده بود. صوفی همه کاغذهایی را که از آلبرتو به دستش رسیده بود در پوشه‌ای گذاشت. روی هم رفته 50 و چند صفحه بود. هیلده اما به صفحه 124 رسیده بود. چون جدا از نامهای آلبرتو کناکس باید داستان صوفی را هم می‌خواند. عنوان فصل بعدی هلنیسم بود. اول از همه صوفی کارت پستالی پیدا می‌کند با عکسی از یک جیپ سازمان ملل. پشت کارت مهر گردان سازمان ملل و تاریخ 15 ژوئن خورده است. باز هم یک کارت پستال دیگر که به جای اینکه پدرش آن را با پست برایش بفرستد، حوالش داده به داستان.
هیلده عزیزم، فکر میکنم هنوز مشغول جشن گرفتن تولدت باشی یا شاید هم فردای تولدت باشد. به هر حال هدیه‌ات سر جایش است و چیزی است که در تمام عمر میتوانی از آن استفاده کنی. میخواهم یک بار دیگر تولدت را تبریک بگویم. فکر کنم حالا میفهمی چرا کارت‌ها را به نشانی صوفی میفرستم. مطمئنم که صوفی آنها را به تو میرساند. پی نوشت. مامان گفت که کیف پولت را گم کرده ای. قول می دهم که 150 کرون گم شده را به تو برگردانم. احتمالاً قبل از تعطیلات تابستان هم کارت مدرسه جدیدی برایت صادر می کنند. با مهر پدر.
چه خوب، 150 کرون هم گیرش آمد. شاید پدر فکر کرده بود یک هدیه دستساز کافی نباشد.
پس معلوم شد 15 ژوئن روز تولد صوفی هم هست. ولی تقویم صوفی تازه به نیمه ماه می رسیده بود.
حتما پدرش در این تاریخ این فصل را نوشته و خیلی ساده تاریخ کارت تبریک هیلده را دیرتر زده.
ولی بیچاره صوفی باید تا فروشگاه بزرگ می دوید تا به یوانا برسد. هیلده کیست؟ چرا پدر هیلده آنقدر مطمئن است که صوفی او را پیدا می کند؟ آخر چرا باید پدری به جای اینکه کارت‌ها را مستقیم به دخترش پست کند آنها را برای صوفی بفرستد؟
هیلده هم مثل صوفی وقتی به پلوتینوس رسید حس کرد به کرات آسمانی صعود کرده.
می‌خواهم بگویم در هر چه وجود دارد جلوه‌ای از راز الهی نهفته است. درخشش آن را در خشخاش یا گل آفتابگردان می‌توانیم ببینیم. در وجود پروانه‌ای که بالزنان از گلی به گل دیگر می‌پرد یا ماهی قرمزی که در تنگ بلور شناور است جلوه بیشتری از این راز غیر قابل توصیف را می‌توان حس کرد. اما روح ما از هر چیزی به خدا نزدیک‌تر است. آنجاست که با راز بزرگ زندگی یگانه می‌شویم. حتی ممکن است در لحظه‌های نادر احساس کنیم خود ما این راز الهی هستیم.
این گیج کننده ترین عبارتی بود که هیلده تا اینجا خوانده بود و در عین حال هم ساده ترینشان.
همه چیز یکیست و این وجود واحد رازی الهیست که میان همه قسمت شده. هیلده با خودش فکر کرد این چیزی نیست که لازم باشد به آن ایمان داشته باشی، بلکه به سادگی همین است که هست. پس هر کسی می تواند تعبیر خودش را از واژه الهی داشته باشد.
هیلده به سرعت به سراغ بخش بعدی رفت. صوفی و یوانا شب قبل از تعطیلی ملی 17 می در جنگل چادر می زنند. سپس به سراغ کلبه سرگرد می روند. هیلده چند صفحه بیشتر نخوانده بود که با عصبانیت لحافش را کنار زد و از تخت پایین آمد. سپس همان طور که پوشه را محکم در دستانش می فشرد در اتاق بالا و پایین رفت. این کثیف ترین حقه‌ای بود که تا حالا در عمرش دیده بود. در آن کلبه کوچک جنگلی پدرش به این دخترها اجازه داده بود تا رونوشت تمام کارت پستال هایی را که در 2 هفته اول ماه می برایش فرستاده بود پیدا کنند. رونوشت های دقیقاً برابر اصل. هیلده عین همین جملات را پیشتر بارها و بارها خوانده بود. کلمه به کلمه اش را می شناخت.
هیلده عزیز، انقدر این رازداری درباره کادوی تولدت من را آکنده کرده که دارم منفجر می شوم. هر روز چندین بار تلفن را بر می دارم تا به خانه زنگ بزنم و همه چیز را برایت بگویم، ولی خودداری می کنم. رازم چیزیست که مدام در حال رشد است و بزرگ و بزرگتر می شود. و خودت می دانی وقتی چیزی انقدر بزرگ می شود، پنهان کردنش هم به مراتب سخت‌تر می شود.
سوفی درس جدیدی از آلبرتو دریافت می کند. درسی که سراسر درباره یهودیان و یونانیان و دو فرهنگ بزرگ است. کسب چنین دورنمایی از تاریخ به مزاق هیلده خوش آمد. هیچ وقت چیزی شبیه این را در مدرسه یاد نگرفته بود. آنها فقط در بند جزئیات بودند و باز هم جزئیات. اما حالا او از مسیح و مسیحیت دیدگاه کاملا تازه‌ای داشت. هیلده از حرف گوته خیلی خوشش آمد. کسی که نتواند از 3000 سال بهره برد، توهی دست است. فصل بعدی با کارت پستالی شروع می شد که به شیشه آشپزخانه سوفی می چسبید. و خب مسلماً یک کارت تبریک تولد دیگر بود برای هیلده.
هیلده عزیز، نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی هنوز روز تولدت است یا نه. به هر حال امیدوارم خیلی دیر به دستت نرسد، چون درازای 1 یا 2 هفته برای سوفی همون قدری نیست که برای ما. هیلده، من شب جشن 24 ژوئن میرسم خانه و بالاخره میتوانیم ساعتها با هم روی نیمکت تابی بنشینیم و دریا را نگاه کنیم. خیلی حرفها داریم که بزنیم.
بعد آلبرتو به سوفی زنگ میزند و این اولین باری است که سوفی صدای او را میشنود.
یه جوری حرف میزنین انگار قرار جنگ بشه. بهتره بگیم نبرد عقاید. باید بتونیم توجه هیلده رو به خودمون جلب کنیم و قبل از اینکه پدرش به لیلسن برسه هیلده رو با خودمون همدست کنیم.
سپس سوفی به دیدار آلبرتو کناکس می رود که در یک کلیسای قرن 12 به هیئت راهبان قرون وسطایی در آمده.
ای وای کلیسا!
هیلده ساعتش را نگاه کرد. 1:15 بود. زمان از دستش در رفته بود. شاید چون روز تولدش بود خیلی هم اشکال نداشت اگر به کلیسا نمی رفت. اما خب تبریک دوستانش را از دست می داد. هرچند امروز به اندازه کافی تبریک شنیده بود. هیلده وقتی به خود آمد که دید در حال گوش دادن به یک خطابه طولانی است. از قرار به جامعه کشیش ها در آمدن برای آلبرتو مثل آب خوردن بود. هیلده وقتی رسید به قسمتی که هیلدگارد سوفیا را در رویاهای خود دید، دوباره رفت سر وقت دایره المعارفش. اما این بار راجع به هیچ کدام چیزی پیدا نکرد. طبق معمول وقتی مسئله به زنان یا مسائل مربوط به زنان برگردد، دایره المعارف همونقدر مفید خواهد بود که آتشفشانی در کره ماه. شاید هم انجمن حمایت از مردان کل دایره المعارف را سانسور کرده بود.
هیلدگارد راهبه بود و با اینکه یه زن بود موعظه می کرد و نویسنده و طبیب و گیاهشناس و طبیعدانم بود. میتونیم اونو نمادی بدونیم از پیوند خاصی که زنا در قرون وسطا با ارزش‌های خاک و همینطور علم و دانش داشتن.
چقدر شرم‌آور که حتی یک کلمه درباره او در دایره المعارف نبود.
هیلده در زندگیش هیچ وقت از جنبه زنانه خداوند یا از مادر طبیعت چیزی نشنیده بود.
آنچه از قرار به سوفیا مشهور است، اما خب از قرار سوفیا ارزش هدر رفتن جوهر چاپ را نداشته. نزدیکترین چیزی که توانست در دایره المعارف پیدا کند کلیسایی بود به نام هاگیا سوفیا یا آیا سوفیه در قسطنطنیه یا همان استانبول امروزی. هاگیا سوفیا به معنی خرد مقدس بود، اما هیچ اشاره‌ای به مؤنث بودن نام کلیسا نشده بود و این سانسوری آشکار بود.
از طرفی اینکه سوفی خود را بر هیلده آشکار کرده بود کم و بیش حقیقت داشت. هیلده همیشه او را دختری با موهای صاف تصور می‌کرد.
وقتی سوفی نزدیکی‌های ظهر از کلیسای سنت ماری به خانه می‌رسد، جلوی آینه برنزی که از کلبه داخل جنگل با خود آورده می‌ایستد.
پشت چهره رنگ پریده خودش در قاب موهای سیاهی که جز حالت طبیعیشان هیچ جور دیگری نمی‌شد آرایششان کرد، چهره دختر دیگری نمایان بود. آن دختر دیگر ناگهان همه انرژیش را صرف این کرد که با هر دو چشمش چشمک بزند، انگار می‌خواست نشان دهد که واقعا در آن سوی آینه حضور دارد، ولی این تنها یک لحظه طول کشید و سپس دختر ناپدید شد. چند بار هیلده همینطور جلوی آینه ایستاده بود و جوری به آن زل زده بود که انگار دنبال کس دیگری در آن سوی آینه می گردد. اما پدر این را از کجا می دانست؟ راستی مگر هیلده همیشه در آینه دنبال زنی با موهای تیره نمی گشت؟ مادر مادر بزرگ این آینه را از زنی کولی خریده بود نه؟ هیلده حس کرد دستانش همانطور که کتاب را بغل گرفتند می لرزند. حس می کرد سوفی واقعاً جایی در آن سوی آینه وجود دارد. سوفی الان دارد خواب هیلده و برکلی را می بیند. هیلده نمی تواند ببیندش و نه صدایش را بشنود. حالا سوفی گردنبند طلای هیلده را روی اسکله پیدا می کند و وقتی از خواب می پرد، گردنبند با حروف اول نام هیلده بران زیر بالشش است. هیلده خودش را مجبور کرد حسابی فکر کند. مسلماً او گردنبندش را گم نکرده بود. به سراغ میز آرایشش رفت و جعبه جواهراتش را بیرون آورد. اما صلیب طلایی که مادر بزرگ به مناسبت غسل تعمیدش به او هدیه داده بود، آنجا نبود. پس واقعاً گمش کرده بود. قبول، اما وقتی خودش نمی دانسته، پدر از کجا باید خبردار می شده؟ و یک چیز دیگر، سوفی خواب دیده بود که پدر هیلده از لبنان به خانه برگشته. اما هنوز یک هفته به آمدن او مانده بود. یعنی سوفی رویای صادقه می دید؟ آیا پدرش می خواسته بگوید وقتی به خانه بر می گردد سوفی هم به نحوی آنجاست؟ نوشته بود که هیلده دوست جدیدی پیدا خواهد کرد. هیلده تحت تأثیر یک تصویر شهودی گذرا اما بسیار روشن به این نتیجه رسید که سوفی چیزی بیشتر از شخصیتی بر روی کاغذ است. او واقعاً وجود دارد.